خير وأسعد الله أيامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در موارد اکراه عقد مکره و یا ایقاع مکره آیا بطلانش ناشی است از قصور مقتضی و یا ناشی است از وجود مانع. مرحوم استاد فرمودند که بطلان عقد و یا ایقاع مکره ناشی است از وجود مانع و اون روایاتی است که دال بر بطلان عقد یا ایقاع مکره هست. این روایات رو عرض کردیم، عمده اش حدیث رفع است. حدیث رفع به انحاء مختلفی نقل شده. حدیث رفع معروف که رفع عن امتی تسعه، رفع عن امتی تسعه، سندش احمد ابن محمد ابن عیسی هست، احمد ابن محمد ابن یحیی هست، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، عن حریز، عن ابی عبدالله علیه السلام. البته از وسط سند را من نقل نکردم. حدیث دوم رفع، حدیث رفع عن امتی ست و خصال هست که در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری آمده. ست و خصال، وضع عن امتی ست و خصال، الخطأ و النسیان و مستکره علی و ما لا یعلمون و مزترو علی و ما لا یتیقون. وسائل الشیعه جلد 23 صفحه 237. حدیث رفع عن امتی تسعه هم در وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 369 هست که از توحید و خصال صدوق نقل می کند. حدیث رفع سوم رفع عن امتی اربع و خصال هست، جلد 15 صفحه 369. رفع عن امتی اربع و خصال، خطأها و نسیانها و ما اکره علی و ما لم یطیقوا. مرحومای خویی در کل اسانید حدیث رفع اشکال کرده. در دوره اخیره اصول ایشان فرموده اند که سند حدیث رفع ناتمام است، اما حدیث رفع عن امتی تسعه به خاطر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که توثیق ندارد، و اما حدیث رفع عن امتی ست و خصال به خاطر اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی نقل می کند از اسماعیل جعفی عن ابی عبدالله علیه السلام، احمد ابن محمد ابن عیسی نمیتواند بلا واسطه از اسماعیل جعفی نقل حدیث بکند. اسماعیل جعفی از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده است، احمد ابن محمد ابن عیسی از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهم السلام است. اما رفع امتی اربع و خصال رو که اصلا مرحومای خویی مطرح نکردند، چون سندش واضح و ضعف است. عمر ابن بروان هست که سند مشکل دارد. البته مرحومای خویی بحثش در ما لا یعلمون چون بود، بحث براءت بود، این حدیث سوم را مطرح نکرده، چون ما لا یعلمون فقط در حدیث رفع عن امتی تسعه و رفع عن امتی و وضع عن امتی ست و خصال آمده است. اما در بحث ما در تمام این سه حدیث رفع ما مستکره و علی موجود است. به نظر ما سند رفع عن امتی تسعه قابل تصحیح است، ولو از دو حیث اشکال شده به این سند. یک حیث همین وجود احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هست که به نظر ما قابل توصیق هست، چون شیخ صدوق زیاد از او نقل حدیث میکنه و ترحم هم میکنه بر او رحمت الله علیه. این تعبیر ظهور دارد در این که صدوق این استادش را فرد حسن الظاهری می دانست، فرد موجهی می دانست، و الا از او اکثار حدیث همراه با ترزی و ترحم بر او نداشت. و شهید ثانی در درایه شیخ بهایی مرحوم علامه هلی هم توصیق کردند احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را. به نظر ما وثوق پیدا می شود به قابل اعتماد بودن و ثقه بودن این شخص از این راه هایی که عرض کردیم. بله دیگه، این رو قبلا هم مطرح کردیم. به نظر ما توثیق علامه و امثال او قابل قبول هست، کما هو مذکور فی کتاب قاعدت لازرر که تقریر ابحاث آی سیستانی هست. مشکل دیگر در این حدیث اینه که حریز عن ابی عبدالله علیه السلام نقل حدیث می کند. حریز عن ابی عبدالله که نقل حدیث می کند، مشکلش این است که کشی اینطور نقل میکنه در جلد دو صفحه 680 اختیار و معرفت الرجال، میگه محمد ابن مسعود، محمد ابن مسعود عیاشی، عن محمد ابن نصیر، محمد ابن نصیر، محمد ابن نصیر کشیست، همونطور که مرحوم آی خویی در معجم و رجال الحدیث جلد 17 صفحه 299 میگه. قرائنی هم ذکر میکنه که این محمد ابن نصیر، محمد ابن نصیر کشیست که توثیق دارد و نه محمد ابن نصیر نمیری، محمد ابن نصیر، محمد ابن نصیر نمیری غالی، محمد ابن نصیر کشی، ان محمد ابن عیسی، ان یونس ابن عبدالرحمن. محمد ابن عیسی ابن عبید که ثقه است، ان یونس ابن عبدالرحمن. ان حریزن لم یسمع من ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثا او حدیثه. سند صحیح است، کشی به سند صحیح از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که لم یسمع، ان حریزن لم یسمع من ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثا او حدیثه. و این مشکل ارسال در روایات حریز به وجود می آورد. مرحوم آقای خویی فرموده ما قطع داریم که این اشتباه است، چون 215 مورد حریز میگه قال ابو عبدالله علیه السلام. پس یقینا یونس ابن عبدالرحمن اشتباه کرده است، ولیکن این درست نیست. برخی از افراد رسمشان این است که سند را حذف می کنند. مثلا هیچگاه او مرحوم آی بروجردی رو ندیده، میاد میگه آی بروجردی اینجور فرمود. اگر ما نشناسیم این شخص را، فکر میکنیم جزء خواص مرحوم آی بروجردی بوده است، در حالی که سنش بسیار کم است و مشخص است که با حذف سند نقل کلام می کند. شاید حریز اینطور بود. بله، خب شاید حریز اینطور بود. چرا دعب راوی این نباشد؟ شما مگر خودتان دعبتان این نیست؟ گاهی مطالب را مناسب نمیدانید بگید ان فلان، مستقیم میگویید آقای آیت الله زید اینجور فرمود، با اینکه خودتان این آیت الله رو شاید درک نکردید. در جواب از این اشکال، یک راهی که ما به نظرمون میاد اینه، حدوداً 21 مورد ما پیدا کردیم که حریز میگه سمعت ابا عبدالله، قلت لابی عبدالله، کنت عند ابی عبدالله، دخلت على ابی عبدالله. این مضامین در 21 مورد ما پیدا کردیم، از جمله کافی جلد 1 صفحه 238. 2 کافی جلد 3 صفحه 51 و تهذیب جلد 1 صفحه 129. 3 کافی جلد 4 صفحه 307 و تهذیب جلد 5 صفحه 417 مورد چهارم، کافی جلد 7 صفحه 178 تهذیب جلد 10 صفحه 13 مورد پنجم، تهذیب جلد 1 صفحه 151 مورد ششم، تهذیب جلد 5 صفحه 61 مورد هفتم، تهذیب جلد 1 صفحه 262 و موارد دیگری که ان شاء الله بعداً به صورت نوشته مطرح خواهیم کرد، حدوداً 21 مورد. و ما وثوق پیدا می کنیم که همه اینها اشتباه نیست، ولذا نه به اعتماد 215 موردی که حریز می گوید قال ابو عبدالله علیه السلام، بلکه به اعتماد این 21 مورد که تعبیر سمعتو قلتو لهو دخلتو علی و امثال آن هست. حتی در یک حدیث دارد قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا حریز. جمال الاسبوع ابن طاووس اینطور دارد. به هر حال از راه دیگر هم ممکن است این مشکل را حل کنیم و آن این است که ربما یقال که احتمال می دهیم که این احادیث که حریز نقل می کند ولو خودش نشنیده است، اما مستفیض بود و نقل خبر مستفیض نقل حسی است. اگر شما بگویید که شیخ انصاری مرجع تقلید بود، این نقل حسی است. نقل حسی تنها به دیدن با چشم نیست. کسی که یک مطلب متواتر یا مستفیض را نقل میکنه، این نقل حسی است. شک که میکنیم اصالت الحس جاری میشود. این یک راهی است که مرحوم آیه صدر در توثیق رجال توسط شیخ طوسی و نجاشی مطرح میکنه، چون در اونجا هم همین مشکل هست که شیخ طوسی که میگوید حریز ثقتان، مگر در زمان او حریز زندگی میکرد؟ سالها قبل زندگی میکرد. از کجا شیخ طوسی میگوید حریز ثقتان؟ میشود اجتهاد؟ خبر نمی شود تا ما به خبر ثقه اعتماد کنیم، می شود اجتهاد. و ما که مقلد شیخ طوسی نیستیم. در جواب مرحوم آقای صدر گفتن احتمال مستفیض بودن این مطالب را ما می دیدیم. و وقتی احتمال مستفیض بودن این مطالب را دادیم، اصالت الحس جاری می شود، چون حس اعم است از نقل مباشری یا نقل خبر مع الواسطه، اما در صورتی که خبر مع الواسطه مستفیض باشد. بله، حالا این راه ها رو عرض می کنم. ما این راه دوم رو عمده نظر ما به همون راه اوله. این راه دوم ما درش اشکال داریم. مرحوم آقای خویی که بالاتر فرموده، مرحوم آقای خویی در اول معجم و رجال الحدیث فرموده اصلا نیاز به این حرفا نیست. ما احتمال میدیم که شیخ طوسی وقتی میگه هری ثقتان به واسطت ثقتن ان ثقه و کابرن ان کابر شنیده است و به او رسیده است ثقه بودن حریز، همین احتمال خبر را معتبر می کند، چون وصول یک مطلب به واسطه کابرن ان کابر و ثقتن ان ثقه می شود حس. شک می کنیم که حس کرد شیخ طوسی، یعنی وصل الیه هذا الخبر به واسطت کابرن ان کابر و ثقتن ان ثقه، یا اجتهاد کرد اصالت الحس جاری می کنیم. مرحوم آقای خویی که بالاتر فرموده، حالا آقای صدر در حد خبر مستفیض و خبر متواتر مطلب رو مطرح می کنه. ما در این راه دوم اشکال داریم، ولیکن در جای خودش انشاءالله اشکال رو مطرح می کنیم. راه سوم رو هم عرض کنم و اون حساب احتمالاته، چون این راه ها در جاهای دیگر به درد می خوره، ولذا مطرح می کنم که در نظرتون باشه. این راه سوم حساب احتمالاته. حساب احتمالات اینه که هریز مشایخی داشت، اکثر مشایخ هریز ثقات بودند. درست است که ثابت شد هریز مرسل نقل می کند با قطع نظر از جواب اول، ولیکن هر حدیثی را که ما دست می‌گذاریم احتمال این که اون راوی محذوف که هریز نام او را نبرد شخص ضعیف باشد می‌شود یک صدم. صد استاد دارد، یکی از این صد استاد ضعیفند. احتمال این که هریز این راوی که حذف کرد، یا حتی گفت ان رجلن، این راوی محذوف یا مرسل ضعیف باشد می شود یک صدم. یک صدم احتمال موهوم است و اعتنا نمی شود. این مطلبی است که گاهی آقای سیستانی مطرح می کنند در بحث شبهه غیر محصوره. هم همین بحث مطرح میشه، میگن آقا وقتی که عدد اطراف زیاد شد یکی از این 200 آب نجس است. خب هر آبی احتمال نجس بودنش میگه 1/200 و 1/200 احتمال موهومه، یعنی اطمینان دارید این آب نجس نیست بخورد. آب دوم اطمینان دارید نجس نیست، آن را هم بخور. این بیان در مراسیل ابن ابی عمر هم مطرح میشه، ابن ابی عمر ان رجلن، اونجا هم با حساب احتمالات آی سیستانی خواستن تصحیح کنن مراسیل ابن ابی عمر را. این که بگیم خود حذف این راوی دلیل بر ضعف اوست، مشعر به ضعف اوست، چون انسان شخص مورد اعتماد را با افتخار نام میبرد، نمیگوید ان رجلن، حذف واسطه نمی کند، این مطلب درست نیست. ولو آی صد این مطلب رو در مراسیل ابن ابی عمر مطرح کرده که ان رجلن، این مشعر به این است که این ضعیف بود. نه، ممکنه یادش نیست، ممکن است ذکر اسناد موجب ملال بشود، دلیل بر و اشعار به ضعف ندارد. ولیکن بحث ما اینه، ما اولا قبول نداریم ضعف احتمال ناشی از کثرت اطراف اطمینان آور باشد، این مطلب رو ما قبول نداریم. شما 200 دانه نخود فرض کنید نخود چی؟ 200 هر ساعت خدمتتون که 200 دانه تو دستتون هست، یکی از اینها رو بچه دست خیس بیستد نجس بود، قاطی شد. هر کدوم رو دست بگیرید، این نخود احتمال نجس بودنش 1/200 است. حتی 100 نخود حساب کنید، 1/100 هم احتمال موهوم است، فرقی نمی کنه. مهم اینه این ضعف احتمال ناشی از کثرت اطراف که همه اونها محل ابتلاءه، همه اونها محل ابتلاءه، این اطمینان آور نیست. وانگهی شما میخواید به کل احادیث حریز اعتماد کنید، واقعا کل احادیث حریز 215 مورد، شما خب در مجموع که حساب میکنید اطمینان دارید که اینها از ثقات نقل شده است؟ حریز از ثقه نقل میکند، تک تک رو حساب میکنید، احتمال این که از ضعیف نقل کند یک درصد، 1/100 احتمال این که حدیث دوم را از ضعیف نکند 1/100، اما شما به مجموع این حدیث میخواهید عمل کنید. مجموع حدیث در کنار هم باز اطمینان هست که از راوی معتبر نقل شده است. پس اولا ما ضعف احتمال ناشی از کثرت اطراف رو قبول نداریم که اطمینان آور باشد. ثانیاً شما مشایخ حریز رو از کجا پیدا کردید؟ وقتی که حریز بنا شد لم یسمع من ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثاً او حدیثین، به نقل کشی، ما چه می دانیم مرویون انهای حریز، ما چه می دانیم که اکثراً ثقه بودن، ما چه می دانیم مگر علم غیب داریم؟ ما تا حال فکر می کردیم حریز مسند نقل می کند از امام علیه السلام، اگر جایی هم نقل می کند از زراره، حریز ان زراره، حریز ان محمد ابن مسلم. اما وقتی بنا شد با کمال ناباوری به ما بگویند که لم یسمع من ابی عبدالله الا حدیثاً و حدیثین، 215 مورد گفته قال ابو عبدالله، معلوم شد غیر از دو مورد همه اش مرسل بود، ما چه می دانیم که مرویون انهش چه کسیست؟ ولذا این راه سوم درست نیست، عمده همون راه اول هست. ولذا ما حدیث رفع رو با سند رفع امتی 9 قبول داریم. بله، ما وقتی 21 مورد پیدا کردیم که دیگه قابل توجیه نیست، میبینیم حریز میگه قلت لابی عبدالله، سمعت ابا عبدالله، دخلت على ابی عبدالله، كنت عند ابی عبدالله، قطع پیدا میکنیم به خطا یونس بن عبدالرحمن، بر فرض. دیگه این کلام خطائه، نمیشه بگیم لم یسمع من ابی عبدالله الا حدیثن و حدیثن به اضافه 19 حدیث دیگر. دیگه این معلوم میشه که یونس ابن عبدالرحمن بزرگوار اشتباه کرده یا محمد ابن عیسی ابن عبید راوی او اشتباه کرده در نقل این مطلب. بر فرض تعارض بکنند، نقل کشی با این 21 مورد تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به ظهور اون 215 نقل که میگه حریز عن ابی عبدالله، ظهور اونها میشه مستحکم ظهور بعد از تعارض این دو نص. بعد از تعارض این دو نص، یکی نص کلام کشی از یونس ابن عبدالرحمن نص است لم یسمع حریز من ابی عبدالله الا حدیثا و حدیثه، 21 مورد هم ما پیدا کردیم نص است در سماع حریز از امام صادق علیه السلام. تعارض النصان تساقطا، رجوع میکنیم به اون ظاهر. مثل این میماند، مثل این میماند، یک کلامی از مولا شنیدیم اکرم العالم، یکی آمد گفت مولا گفته که لا بأس به ترک اکرام العالم، یکی دیگه گفت مولا گفته فی ترک اکرامهی بأس شدید. خب این که میگه لا بأس به ترک اکرام العالم با اونی که میگه فی ترک اکرام العالم بأس، تعارضا تساقطا، دو تا نست ظهور اکرم العالم در وجوب مستحکم هست. اینها رو به عنوان اصل موضوعی فعلا از ما بپذیرید، بحث تفصیلیش در جای خودش انشاءالله. بیست و یک مورد احادیث صحیحه در اون زیاد هست، همه اش صحیحه نیست ولی احادیث صحیحه در اون زیاد است. انشاءالله مراجعه میکنید روشن میشه. خب ممکن، بله اعتماد نمیشود کرد، حالا احتیاط بکنیم بحث دیگری است. اگر می دانیم این آقا لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتن، بله یعنی به هیچ حدیثی نمی شود اعتماد کرد مگر بخوایم احتیاط بکنیم. سیره متشرع بر اعتماد است به این معنا که با این حدیث فتوای به قتل بدن. حریز آمد حدیثی نقل کرد که مثلا فرض کنید مانع الزکات یقتل، به این حدیث فتوا بدهیم، عقلا و متشرع فتوا میدن اون وقت به این حدیث که شبهه ارسال در آن هست. مگر شما وجه دوم را که وجهی است که عرض کردم مرحوم آقای صد مطرح کرده در جای خودش، آقای خویی مطرح کرده در جای خودش، آقای شبیری مطرح میکنن، بیایید به اون وجه دوم که بگید بالاخره وقتی که حریز میگه قال صادق علیه السلام ان شاء الله این به حدی بود که اگر به ما هم اون به ما هم جای حریز بودیم اطمینان پیدا میکردیم. ما عرض کردم راه دوم ولو مزنون هست اما اطمینان آور برای ما نیست، چون برای ما ثابت نیست که عقلا اصالت الحس جاری کنن. شما اگر از بنده مطلبی شنیدید که از شیخ انصاری نقل میکنم، خب احتمال میدید که بنده از استادم بنده از آقای تبریزی، آقای تبریزی از آقای خویی، آقای خویی از ناینی از میرزای شیرازی، میرزای شیرازی هم از شیخ انصاری، احتمالش که هست. ولی آیا بناء عقلا اینه که اعتماد میکنن به صرف این که بنده بگویم قال الشیخ الانصاری فی درسه کذا، بر فرض این که بنده ثقه باشم؟ بناء عقلا ثابت نیست. وقتی که علم هست به ارسال، عقلا ممکن است بگن خب اون واسطه کیه؟ فلانی رو ما میدونیم عمدن دروغ نمیگه، اما اون واسطه رو نگفت کیه، واسطه رو چه میدونیم کیه. به هر حال حدیث دیگری که بر فرض حدیث رفق تمام نباشه داریم، حدیث بزنتی است که قبلا مطرح کردیم که صحیح است بلا اشکال. اونجا فقط سه مورد هست. حالا حدیث رو میخونم. الرجل یستکره، باب 23، ببخشید جلد 23 وسائل صفحه 226. الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقه ما یملک ایلزمه ذلک؟ قال لیس بشی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیقو و مضطروا الی. این سند صحیح است و هیچ مشکلی ندارد، منتها مشکل دلالی داشت. مشکل دلالی اول این بود که این که ما رفع مستکره علیه رو به سند صحیح قبول کردیم، اما از کجا معلوم که مراد از رفع مستکره علیه رفع آثار وضعیه مستکره علیه باشد؟ اگر کسی اکراه شد بر مست میت، آیا غسل مست میت برداشته می شود؟ آقا من اکراه شدم بر مست میت، شخص دیگری می گوید من اکراه شدم نعوذ بالله بر استمناء، پس وجوب غسل جنابت برداشته می شود؟ در من مستمیتن فلیغتسل فعل مکلفه. حالا فعلا تا جوابش من فرما شما رو من قبول دارم در مرحله جواب از این شب. حالا اگر کسی اتلاف کرد مال غیر را، ان استرارن، ان خطئن، ان نسیانن، زمان برداشته می شود؟ فرض کنید طرف کافر ذمیست که امتی نیست که بگوییم از رفع زمان خلاف امتنان بر اون مسلمانی لازم میاد که مال باخته است. رفع امتی دیگر نیست. من خطأً نسیاناً استراراً اکراهاً اتلاف کردم مال کافر ذمی را. خب شما میگید که رفعاً امتی ما اخطأوا ما نسوا ما اکرهوا علی ما استروا علی، تمسک نمی کنی. خب عرض می شود خدمتتون که پس احتمال این که رفع مستر رو علی و مستکرهو علی رفع احکام وضعیه نکنه فقط مختص بشه به رفع مؤاخذه، این احتمال هست، ولی حضرت تطبیق کرد در این روایت بر رفع حکم وضعی در حلف به طلاق، ولی اشکال اینه که خب این تطبیق تقییتنه، برای اینکه حلف به طلاق باطله ولو ان اکراه نباشه. پس میشه تطبیق این حدیث بر مورد حلف به طلاق ان اکراه تطبیق تقییتن، تطبیق وقتی تقیه بود دیگر ظهور ندارد در این که حضرت قبول دارد که رفع مستکره علی رفع حکم وضعی هم می کند. شاید حضرت از باب تقیه فرمود، کما اینکه مورد تقیه بوده است. اشکال دوم هم اینه که اصلا شاید حضرت به خاطر اینکه حرام بود حلف به طلاق، میخواد بفرماید اکراه بر این حلف به طلاق باعث میشه حرمت این برداشته بشه، عقوبت بر این برداشته بشه. شما مراجعه کنید به کتاب الایمان، در کتاب الایمان باب 14، باب 13 و 14 مراجعه کنین، از بعض روایات استفاده میشه که حلف به طلاق من خطوات شیطان، و در یک روایتی منصور وقتی امام صادق علیه السلام قسم خورد فرمود والله من کاری نکردم که به تو گفتن معلب نخونیست برای من نیرو جمع می کند، نخیر والله ما فعلت. منصور گفت احلف به طلاق و صدقت ما تملک، قریب به این مضمون. حضرت فرمود ابل انداد تهلفونی، من به خدا قسم می خورم تو به برای خدا شریک قرار میدی. این ظهور در این داره که کسی که حلف به طلاق و العتاق بخوره، نه حلف به الله، حلف به طلاق، یعنی میگه که ان فعلت کذا فزوجتی طالق. بله اشکال به امام میکنید یا به بنده؟ به هر حال شبهه حرمت، بابا شبهه حرمت که داره، یک بدعتیه سنی ها داشتن حلف به طلاق، تا یه چیز میشد میگفت اگر من این کار رو کرده باشم زنم طلاق. این شاید از باب یک بدعتی بوده، حرام بوده، در فرض اکراه حرمتش برداشته میشه. این دو تا اشکال رو که بر اساس این دو اشکال دیگه صحیحه بزنتی دلالت بر رفع اثر وضعی مثل صحت معاملات در موارد اکراه نمی کند. انشاءالله تأمل بفرمایید تا فردا.